بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في القرض الذي لأجله دفن هذا العلم. بیان شد که محقق خراسانی در کتاب شریف کفایت الاصول قبل از ورود به مسائل علم اصول به 13 تا مقدمه می‌پردازند. بحث ما در مقدمه اول بود، گفتیم در مقدمه اول در واقع در 5 مطلب بحث میشه. مطلب اول در مورد موضوع علم بود که در واقع 3 محور بحث پیگیری شد. یکی مقدمه مطلب اول بود، یعنی وجه نیازمندی علوم به موضوع و عدم نیازمندی علوم به موضوع که 2 نظریه بیان شد. مطلب دومی که بیان شد در مورد تعریف موضوع بود که گفتیم که همه علما بالاتفاق ذکر میکنن که موضوع یعنی امری که از عوارض ذاتیه آن بحث میشود. در مورد عوارض ذاتیه هم تا زمان محقق خراسانی همون عوارض ذاتیه در علوم معقول مطرح می شد، به این گونه که حمل محمول بر موضوع یا واسطه ندارد، یا اگر واسطه دارد واسطه مساوی باشد، چه داخلیه باشد و چه خارجیه باشد. اما محقق خراسانی به جهت تعمیم بحث گفتن واسطه در عروض نباشد. حالا میخواد واسطه نباشد یا واسطه در ثبوت باشد، یعنی واسطه حیثیت تعلیلیه داشته باشد و به تعبیری اسناد محمول به موضوع اسناد به من هوله باشد، نه به غیر من هوله. محور سومی که بحث شد نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع علم بوده است که ایشون فرمودن که نسبتشو نسبت کلی و فرد، نسبت طبیعی و افرادش. لذا اگرچه بین فرد و طبیعت تمایز است مفهوماً، اما اتحاد است مستقیماً. زید فردی از افراد انسان است، لذا در هر صورت چتر انسان شامل زید هم می شود. و ثمره این بحث این است که در هر مسئله ای از مسائل یک علم، اون موضوع اگرچه به لحاظ مفهومی معنای مستقلی دارد، اما در نتیجه اون موضوع کلی هم در اون حمل، در اون بحث لحاظ می شود. اینا مطالبی بود که در جلسات گذشته بیان شد. اما بحث امروز ما که در مورد مطلب دوم باشه، مسائل علوم هست. طرح مسائل علوم در جهت تعیین گستره مسائل یک علم کارساز است. یعنی چه تعیین گستره مسائل یک علم؟ یعنی اینکه ما متوجه بشویم که آیا فلان مسئله داخل در این علم هست یا داخل در این علم نیست. محقق خراسانی می‌فرمایند که مسائل یک علم یه تعداد قضایایی هستند که اینها مختلف هستند، چون در بسیاری از موارد مسائلی که در یک علم مطرح می شود هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول مختلف هستند. مثلا الفاعل و مرفوعون که یکی از مسائل علم نحو هست با المفعول و منصوبون که مسئله دیگر علم نحو است موضوعشون فرق داره، اون موضوعش فاعله، این موضوعش مفعوله، محمولشون هم فرق داره چون محمول اون مرفوعونه، محمول این چیه؟ منصوبونه. خلاصه در بسیاری از موارد در مسائل علوم موضوعات و محمولات مختلف است، لااقل محمول مختلف است یا نه موضوع مختلف است. المبتدع مرفوعون، الفاعل هم مرفوعون، لذا ما مسائلی نداریم که هم موضوعش واحد باشد هم محمولش واحد باشد. خب نمیشه مسئله مختلف که. اما نکته این است که همه این مسائل در جهت رسیدن به غرض واحد مطرح می شوند و اون غرض واحد هدف از اون علم است. مثلا هدف از علم نحو این است که لسان آدمی رو یا کتابت آدمی رو از خطا حفظ کند. حفظ اللسانه عن الخطأ فی المقاله. ما اگر میخواییم یاد بگیریم که فاعل مرفوع هست به خاطر اینه که موقعی که میخواییم صحبت کنیم به زبان عربی، موقعی که میخواییم بنویسیم به زبان عربی، ما باید فاعل رو به صورت مرفوع استعمال کنیم تا به مخاطب بفهمونیم جایگاه این کلمه فاعلیت هست، او انجام دهنده کار است. اگر بخواییم به طرف مفعول رو بفهمونیم، یعنی ما وقع علیه الفعل رو بفهمونیم، باید در این جایگاه به صورت منصوب استعمال کنیم، چون اگه مرفوع استعمال کنیم یا مجرور استعمال کنیم گویای اون منوی درونی ما نیست. پس طبق بیان محقق خراسانی مسائل علوم به مجموع قضایای مختلف گفته می شود که همه اونها در جهت رسیدن به غرض واحد مشترک هستند. طرح این بحث انشاءالله آینده در ادامه که در مورد موضوع علم اصول بحث میکنیم مفید واقع میشه، چون در موضوع علم اصول نظر بسیاری از متأخرین و معاصرین این است که موضوع علم اصول الحجت و فلفقه هست. بعد توضیحش میدن مثل مرحوم شیخ صد، مرحوم امام آقای بروجردی رحمت الله علیه، توضیحشون حول همین محور میشه. کالا انشاءالله باید برسیم اونجا بحثشو مفصل بگیم که بعضیا قائل به اینن که علم اصول اصلا موضوع نداره، بعضی قائل به اینن که موضوع داره، اونایی که قائل به اینن که موضوع داره چی میگن و چه ایرادایی بهشون وارد میشه در جنبندی. لذا امروزی ها غالباً موضوع علم اصول رو به حسب همین قایته دارن معنا میکنن و همین مطلبی که اینجا هست. لذا طبق بیان محقق خراسانی هر مسئله ای که درش حکم شرعی مطرح بشه و به فعل مکلف مربوط باشه میتونیم بهش بگیم مسئله چی؟ فقهیه. چون داره ایشون داره که مسائل علوم چیه؟ یه تعداد قضایای مختلف و متشتتن که در جهت غرض واحد هستن و غرض از علم فقه این است که حکم شرعی فعل مکلف رو بیان کنه. لذا هر مسئله‌ای که در صدد این باشد که حکم شرعی فعل مکلف رو بیان بکنه این داخل در علم چی میشه؟ فقه میشه. میشه مسئلتون چی؟ فقهیه. به همین خاطر بعضی هم میگن که هر مسئله‌ای که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره میشه مسئله اصولیه، هر مسئله در این راستا باشه. لذا راحت مسائل علوم از همدیگه چکار میکنن؟ تفکیک میکنن، ایراداتی که مطرح میشه رو نه جدا میکند. بعد محقق خراسانی در ادامه چند تا نکته مطرح میکنه. یه نکتهش این است که در بعضی از موارد ما میبینیم که یک مسئله هم در علم اصول مثلا مطرح میشه، هم در علم لغت مطرح میشه. ما در علم اصول میگیم که مثلا صيغة الامر وضع للوجوب، طبق نظر کسانی که میگن وضع برای وجوب. در علم لغت هم میگه مثلا هاذهی صيغة الامر يدل على الوجوب یا وضع للوجوب. خب این دو تا مسئله مشترکه که، یعنی این که صيغه امر دلالت بر وجوب دارد، حالا وضعاً یا اطلاقاً یعنی انصرافاً، این هم در علم لغت بحث میشه هم در علم اصول بحث میشه. که خب این نتیجه چی میشه؟ که مسائل علوم تداخل میکنن دیگه، و لازمش اینه که ما دو تا اسم، دو تا علم ننویسیم. که مثلا چرا ما در این قضیه، در این مسئله هم در لغت بحث کنیم هم در اصول بحث کنیم؟ محقق خراسانی میگن که بله، ما قبول داریم که در بعضی از موارد بعضی از مسائل علوم تداخل میکنن. یعنی یک قضیه مثل وضع صیغه امر برای وجوب هم در علم لغت بحث میشود و هم در مباحث الفاظ و اصول بحث میشود، اما این منافاتی نداره، که به خاطر اینکه هم از دید اصولی این مسئله دخیل در غرض بوده است. غرض اصولی چی بوده؟ تهیه و تدارک قواعد در جهت استنباط احکام شرعی. هم در غرض عالم علم لغت دخیل بوده است. بعدن انشالله تو مبحث بعدی که وجه تمایز علوم رو بخوایم بگیم، یه نظریه مثل محقق اصفهانی قائل به این است که موضوع وجه تمایز است، نه موضوع علل اطلاق، موضوع به حیثیت خاص، به تعبیری موضوع متحیز، موضوعی که حیثیت به خودش گرفته. این بحثا به خاطر اینه که اینجا را حلش کنه. ما اگر از وضع صیغه امر در علم اصول بحث میکنیم، این صیغة الامر که موضوع یک مسئله اصولی هست، حیثیتش حیثیت ظهور کلمات است در لسان شارع. اما اگر در علم لغت بحث می شود، حیثیتش حیثیت استعمال در کلام شارع نیست، علل اطلاق است. لذا اونجا این بحث بیشتر براتون چی میشه؟ روشن. در ادامه یه انقلت و قلتی مطرح میشه که داستانه، یعنی طرحش نیاز نبود با اون دعبی که محقق خراسانی داره در کفایه. و اون این است که شاید یه نفر اشکال کنه، بگه خب اگه اینجوری باشه، شاید تمام مسائل یک علم دخیل باشه در مسائل علم دیگر، یعنی تمام مسائل دو تا علم تداخل کنن، هر چی تو این علم بحث میکنیم تو اون علم هم بحث کنیم. نیاز نبود دو تا علم پس نوشته بشه که. محقق خراسانی میگن که این فرض، اولا که فرض خیلی بعیدیه، که هر مسئله‌ای که مثلا هر مسئله‌ای که در علم اصول بحث میشه، این مسئله به عینهی در علم لغت هم بحث میشه. هر مسئله‌ای که در علم لغت بحث میشه، به عینهی در علم صرف بحث میشه. ایشون میگه اولا که خب این امر بعیدیه، یعنی سوال تو تصور بحثت امر چیه؟ بعیدیه. ثانیا که اگه اینجوری باشه اشکال نداره، خب دو تا علم براش نمی‌نویسیم، مشکلی نیست که. به تعبیر و این بعد الفرض، اگرچه فرض بعیده، اما مانع و مشکلی هم نداره. همونطور که در گذشته آیون مسائل علم اشتقاق و علم صرف رو یک جا بحث میکردن، چون نگاهشون یک نگاه چی بوده؟ کلی بوده است. نگاه در مباحث علم صرف هم نگاه اشتقاقی بوده، نگاه هم در مباحث علم اشتقاق، اشتقاق صغیر و کبیر و حالا اصغر و اکبر تفاوت دارن با هم دیگه توی بیاناتشون، لذا الان میبینید که در صرف ساده مباحث علم اشتقاق و داخل در علم صرف به صورت استدرادی در خاتمه تو پاورقی بحث کرده. مشکل میگه نداره که. های تعریف مطلب اصلا بی خودی بوده، هیچ ثمره نداشته. خب بنویسید این مطلب رو تو بریم بعدش. بسید بیان مطلب دوم. دو نقطه بذارید. مسائل علوم به تعبیر دیاست مشتبات، مسائل علوم رو به موضوع نگاه نکرده، به قاید نگاه کرده، نیومده بگه مسائل علوم عبارت است از مسائلی که حول محور عرض ذاتی موضوع باشن. اینو میگفتن برده رو مسائل، به خاطر اینکه بعداً میخواد وجه تمایز علوم رو به اغراض بدونه، نمیخواد وجه تمایز علوم به موضوعات بدونه. بعد اشکالی که تو ذهنش بود کارا میرسیم بهش. بنویسید مصنف میفرمایند مسائل علوم مجموعه قضایای مختلفی می باشند که به لحاظ موضوع و محمول میرگل بذارید مختلف و متقایر می باشند. مثلا در علم نحو الفاعل و مرفوعون قضیه ای از قضایای علم نحو می باشد که با المفعول و منصوبون که قضیه ای دیگر از قضایای علم نحو و مسائل آن می باشد بلگون به لحاظ موضوع و محمول اختلاف دارند ولی همه آنها دارای یک قدر مشترک می باشند و آن این که همه آن مسائل به دنبال تحصیل یک هدف و یک غرض واحد می باشند و آن هدفی است که آن علم برای آن منظور تدوین شده است. مثلا غرض از تدوین علم نحو حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال می باشد. لذا همه مسائل مطرح در آن علم با اینکه با یکی دیگر اختلاف دارند ولی به دنبال تحصیل همان غرض می باشند. نقطه سر خط. البته باید توجه داشت که هیچ منافاتی ندارد که یک مسئله مانند مسئله تجری یا دلالت صیغه یا ماده امر بر وجوب در دو علم یا بیشتر از آن به دو لحاظ یا بیشتر از آن و در جهت تحصیل دو یا چند غرض مختلف مطرح گردد، مانند اینکه مسئله تجری هم در علم اصول ویلگول هم در علم فقه و هم در علم کلام مطرح می گردد و مانند این که مسئله دلالت صیغه یا ماده امر بر وجوب هم در علم لغت مطرح می گردد و هم در مباحث الفاظ علم اصول ولیکن این تداخل این ولیکن توضیح اون دو تا پاراگراف بعدیش واقعا بی خودی آوردن خواهد ولیکن این تداخل در مورد بعضی از مسائل علوم محقق می گردد نه تمام مسائل دو علم و الا تدوین دو علم مستقل معنا نخواهد داشت و قبیح می باشد. عبارت داشته باشیم از سنخ نه سنخ غیر محمول موضوع اونم میشه دیگه اونم مسائل علمه دیگه ولی چون در جهت غرض واحده به لحاظ موضوع و محمول یعنی که هر دوتاش باشه عبارت میتونیم درست کنیم به لحاظ موضوع یا محمول و یا هر دو
هم متحد باشه
نه متحد نمیتون باشه
نه موضوع متحد باشه محمول
مختلف آره دیگه پس اون عبارت اینجوری درست کنه که اشکال های کازه مطرح نشه چی گفتن نوشته؟
مجموع قضایی مختلفی میباشن که به لحاظ موضوع و محمول مختلف
به لحاظ موضوع و موضوع یا محمول و یا هر دو چه سوالت داره دیگه متوجه شد آقای لغت پوچی شد نه اون عبارتی گفتیم که اول بحث گفتیم مجموع قضایایی که به لحاظ موضوع و محمول آقای کاظمی میگن عبارت شما ظهور در این داره که در همه مسائل علوم موضوع و محمول مختلفه، حال اینکه بعضی موارد موضوع واحد محمول مختلفه، بعضی وقت بلکس کم خارج هم همین توضیح دادیم. از اونجا بنویسید به لحاظ موضوع یا محمول و یا هر دو که مشکل باشه. تمام مسائل دخیل باشه نیست، همه مسائل دخیل نیست دیگه. در مثلا بحث سینما، بحث اون مثلا گرافیک، بحث تداخل تصاویر، اینا که تو تئاتر مطرح نمیشه. آقای کاویانی به نقل از آقای باستانی این حذفش نمیکنه، میگفت آقای حجت هاشمی میگفت که خریت در مورد آخون قید احترازی نیست، قید توضیحیه. نمیدونم متوجه شده چی میگه. منم مثال زدم اتفاقا. بعضی موارد آقای سید میخند، ما با آقای خواجوی شوخی داریم، بعضی موارد ما یه چیزی میگیم خب که ماست و دروازه میشه. اون رو جلسه بودیم، بنده خدایی میخواست اشکال کنه، گفت سایت شما خیلی این ثقیل است، این دسترسی بهش خیلی سخت است. اون بنده خدا که مهندس بود میگفت که خب آقا بفرمایید کدام قسمت مشکل داره که ما تصحیح کنیم. گفت نه، فل مجموع ثقیل است. این میشه ایرادا فقط مختص ما آخونده. بنده خدایی بودی منبر رفته بود در مورد فضا صحبت میکرد، روستای عباس آباد کنار آقا جواد نشسته بودی نهار میخوردی، داشت در مورد فضا صحبت میکرد، تمام کهکشانها رو به هم وصل کرده بود. یعنی کهکشانهایی که شاید به لحاظ اینایی که عالم به علم فضا هستن ربطی به هم نداشتن. بعد تمام که شد، یه بنده خدای دانشجوی هوافضا بود اومد جلوی منبر رو گفت که حاج آقا اینایی که شما گفتید نمیدونم فاصله از فلان سیاره به فلان سیاره این است و کهکشان راه شیری به کجا وصل میشه، اینا اصلا ربطی به هم نداره. بعد ایشون گفت کلیت مطلب رو داشته باش. حالا اینکه با یه خواجه میگم، اینکه شما داره میگه خب زمانی شما میتونم چه ادعا کنی که علم تات رو مسلط باشی، علم سینما رو که حتی علم اگه بدونیم جدا این دوتا رو مسلط باشی، بعد همه مسائل علومش هم تو دستت باشه، بعد ادعای این کنی که همه مسائل با هم تداخل داره. این از جانب آقای خواجوی. اما از جانب خود من که مثلا به عنوان استاد اینجا نشستم، به حسب تجربه بهتون میگم، بعضی موارد بعضی طلبه های سوالاتی مطرح میکنن که سوالاتشون به معنای واقعی کلمه زر زدنه. چرت، خود آقام شاهد هست، استادم اصلا سوال گوش نمیده و فقط الکی همراهی میکنه، مثل مباحث دیروز بحث قانون بود، بنده خدا میگفت در قوانین کشور به این صورت ها، چون خب ما با مثال هایی که حالا نمیدونم که اکرم العلماء اینا رو بریزید دور، من هی نگاه میگم دیدم آخر نمیشه، شروع کردم سر کلاس از خودم عکس سلفی گرفتن و ویرایش کردن، این کارا میکردم. خب یک کلمه استاد میتونه وایسته، خب به طلب بگه خب بفهم و سوالت را مطرح کن تا بقیه بفهمن، بعد ثمرش هم برای طلبه خیلی بهتره، خیلی بهتره. فکر میکنه اون یه موقعی مثلا میگم یکی سوال که میکنه ولو سوال پوچه، باید آدم دقت کنه که این راه بیفته، چون غرض اینه که این راه بیفته. یه موقع نه، سوال برای اینه که راه گشا باشه، دوتا مطلب جدای دیگه. من به این بنده خدا تو بحث آنلاین امروز گفتم که شما دوست داری فقط حرف بزنی یا دوست داری سوالتو مطرح کنی جواب بگی؟ اگه دوست داری فقط حرف بزنی، خب جاش اینجا نیست که شما شب من درسامو خوندم با همدیگه آن میشیم، دوتایی میشینیم، تو فقط حرف بزن، یا یه روز جمعه من از صبح میام میشینم تا غروب حرف بزن، کلمت بخوابه. نه نه آج آقا، نه منظور دیروز بعد کلاس دقیقا وایساده بود، میگه آج آقا شما راست میگید و ما همون قبلا هم که مدرسه میرفتیم همش با طلبا مشکل داشتیم و میگم ما حرفاتو رو نمیفهمیم. البته اون موقع مترجم داشتیم برای استاد توضیح میداد، الان اون مترجمه دیگه نیست. گفتم نه، شما خوبه که الان داری فکر میکنی که به این نتیجه برسی که 3 دقیقه اون روز ما بحث در هدایت تربیتی داشتیم، 3 دقیقه از اذان گذشته بود، اونم به وقت مازندران، چون به وقت قوم هنوز مونده بود، من تعطیل کردم که شما بودید. ایشون دیروز وایساده بود که اشکال کنه که شما دارید درس تربیتی میگید ولی در عمل عمل نمیکنید. من گوش میدادم و میخندیدم، بعد گفت آخر گفتم که آقای فضلی هر چی که اینجا میگی انشالله جلسه بعد بر علیهت استفاده میشه، چون من ذهنم میسازه کلا جلسه بعد که بشه میگم آقا ببخشید بالاخره اینجا کلاس هدایت تربیتی هسته، اونی که عامل به معروفه نباید عمل بکنه، که ما خودمون میدونیم عامل نیستیم، حتی آقای فضلی هم حرفش درسته که ما عمل نمیکنیم، ما خودمون داریم عمل ساخت، اینقدر بگم که دفعه بعدی خودش سوراخ موش پیدا کنه فرار کنه، اونم به خاطر خودش. تازه مرد حسابی تو 3 دقیقه آقا ما اون پایین نوشتیم ما بریم نماز شما توجه نکردی. گفتم اولا که من پیام شما رو ندیدم، چون من دارم صفحه چیزو نگاه میکنم، بس علمی هم که نبود من نگاه کنم اون پایینو. دو اینکه من شما رو جعفری خوندم، چون از نوشتتون یکی بود، من جعفری خوندم و گفتم خب اذان قم که نشد کجا میخواد بره نماز؟ آقای لیاقت پور بود، واسطه اول حسن هم بود، مدرسه امام صادق بود، اون طلبه کلاس رفت بیرون. یه روز طلبه کلاس رفت بیرون، ما هیچ نگفت. 2 روز ما هیچ. 3 روز روز سوم گفتم ببخشید شما کجا میرید؟ گفت میرم نماز بخونم. گفتم شما هر روز این ساعت میری بیرون؟ خب نماز تو سر موقع بخون. گفت نه نمازمو خوندم، مستحبات میخوانم. یادتون هست دیگه، من الان امروز فردا خودم با زاره میگم چرا این طلبه داره دیر میاد؟ شما با من استاد جرأت نمیکنید به طلبه برگردی بگی واسه چی دیر میای؟ نیم ساعت دقیقا دیر میاد طرف و ورودش هم به کلاس به گونه آرام نیست، در کلاس رو تق باز میکنه میکوبه بالای بالا هم باید بشینه. خب اما اگه یکی افسارشو بکشه بهش بگه وایستا، دفعه بعد این کار نمیکنه. ولی ما میدونیم چی میترسیم، از این میترسیم که نکنه آقای کاظمی ناراحت بشه و دیگه فردا کلاس من نیاد. مگه اینجا سرا بازار نیست که قرفه سرقفلی که ما نداریم که؟ الان همه شمایی که اینجا هستید نصفتون تا ته کفایه نیستید، خاطرتون جمع باشه. ما رسائل هم که شروع کردیم اینو تجربه کردیم دیگه، اصول فقه هم که شروع کردیم اینو تجربه کردیم. شما اول رسائل بودی آخر رسائل اومد، درسته؟ خیلی از رفقای دیگه هم نبود، سید هم نبود، آقام نبود، آقام نبود. طبیعیش اینه، چون طلبه ها حالی به حولی هن. یه دفعه الان سید مشتبه یه ما دو ما دیگه بچهش به دنیا میاد، میگه من دیگه بابا شدم، دیگه کفایه که نباید بخونم، خارج باید بخونم دیگه، اصلا با بابایی من نمیخواد، بابا چه ربطی داره؟ خب و دیگری توجیهات واهی ها، یکی دیگه هم مثلا سید علی رو نگه میداره، آی چرندی ها چی میخونید؟ اینا چی شما میخونید؟ فقه بخونید، اینجوری بخونید. خب یکی مثل سید علی میسنجه، لحاظ میکنه، میگه خب من اینا رو بخونم دیگه. یکی دیگه هم که تنبلیه رو دوشش نشسته داره میگه راست میگه، بعد میره به گا میره به معنی واقعیش ها، نه علکیش. بعد 5 سال دیگه تو راه خیابون میبینیشه، هیچی به هیچی، دستش خالیه. با این که آدم میبینه، من دیشب داشتم نگاه میکردم، حالا شد تو مباحث جلوتر میرسیم، اقوال و انظار مختلف تو تعریف علم اصول نگاه میکردی، چقدر این علما پویا بودن. وقتی میخواست حرف بزنه میدونست قومی چی گفته، صاف اصول چی گفته، اصفهانی چی گفته، ناینی چی گفته، آغازی ها چی گفته، آخون چی، بعد حرف برا گفتن داشت. این یکی یادتون باشه. خب هر جوری که تو حوزه با خودتون معامله بکنید باهاتون معامله میشه، ضبطم میشه، من بحث سیاسیشو کار ندارم. چند روز پیش یه آقای داستانی برای من تعریف کرد و اون این که ما رفته بودیم یه بار جمکران، بعد دیدیم که آقای آسید صادق روحانی صاحب فقه و صادق، الان 90 خورده سنشونه دیگه، 94-5 سنشون، ایشون توی جمکران نشسته بود کنار یه دیواری و سرش پایین بود و به هیچ کس توجه نمیکرد، داشت عبادت خودشو میکرد. همون زمان ما دیدیم یه تعداد از این محافظایی که بیسیم دستشون دارن و میرن این طرف میان اینور، اینو اینجا هستن داستان چیه. چند دقیقه بعد دیدیم که رهبر اومد و رفتن توی محراب که نماز بخونن و این بنده خدایی که تعریف میکرد برای من با یک واسطه که اون آقا که جانباز بود اینا، خلاص این جانبازه با لطایف الهیلی خودشو به آقا میرسونه محافظه نمیده، آقا میگه که بیا کنار من نماز بخون. چند دقیقه بعد این جانبازه به آقا میگه که آقای روحانی اینجا نشستن. آقا میره با بزرگواری تمام رو سر آقای روحانی، اصلا آقای روحانی متوجه نشده کی اومده کی رفته. بعد میگه که آسه صادق روحانی شون. بله بله آقا بلند میشه، آقا بغلش میکنه و اینها و میگه اجازه است ما اینجا خدمت شما نماز بخونیم. شون میگه بفرمایید. بعد نماز میخونه، بعد بهش میگه که دوست دارید درس و بحثتون رو شروع کنید؟ آقای روحانی میگه بله. آقا میگه من انشاءالله هفته بعد انجامش میدم. هفته بعد میگه من همین جانبازم آقای امامی کاشانی و یه واسطه از رهبری اومدن قم و بستر رو برای آقای روحانی دوباره فراهم کردن و اوضاع رو تلطیف کردن و ایشون درس رو شروع کرد. من این داستان رو شنیدم و دیشب یه مقدار آخر شب گفتم ببینم این داستان چی بوده، بالاخره تاریخ دیگه. نگاه کردم دیدم که تو سال 67 فکر کنم، آره سال اشتباه نم 64 بود، سال چند بود که آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری مطرح شده بود، آقای روحانی اعتراض کرده بود به عنوان یک مرجع، قبول نداشت این کارو که بخوان بدون مجلس خبرگان و اینها قائم مقام مشخص بشه، بالاخره قبول نداشت. حالا با حرفایی که زده بود یه عده ریختن دفتر ایشون رو بستن، 15 سال خونه نشین شد. دقیقا دیشب نگاه کردم 15 سال. این که میگم به هر دستی بدی تو حوزه، پس همین ماجرا کی این کار انجام داد؟ اطرافیان آقای منتظری. همین ماجرا در تاریخ به عینی برای خود آقای منتظری چی شده؟ تکرار شد. گفتم جنبه سیاسیشو کار ندارم، عین این ماجرا تکرار شد. از قدیم گفتن توف سربالا به خودت، عین ماجرا تکرار شد. اگه اون روز من صحبتم سر این بود که بعضی وقتا ساکت میشیم، مثلا من میگم خب آقای خواجوی حالا یه چیزی گفت دیگه، آقای فلانی، من آقای همتی رو از میکی دو سه ساله که بحث اومده چند بار با چکش زدم تو کلنیو نشسته دیگه، دیگه شم باید پرداخت کنم. غیر از این بوده؟ یعنی وقتی میخواد سوال کنه احساس می یه بوتون رو بروشه، براش بهتر بوده فکر کنه، تأمل کنه، سوالشو بگه، خوشگل من در خدمتش هستم. این بهتر از اینه که من چابلوسی آقای همتی رو بکنم و آینده آقای همتی رو خراب بکنم. آینده خودم هم خراب میشه. آقای همتی هم وقتی که 10 سال دیگه رشد بکنه به این نتیجه برسه، ببین دامادی که روز اول داماد میشه احساس میکنه که مادر خانم تحفه بزرگی در اختیارش گذاشته، بالاخره بهش یه حالی داده دخترش بهش داده دیگه. 10 سال که میگذره میگه ای بابا شیخان پر بود از این دخترها دیگه، احساس میکنه نه اصلا از اونور قضیه میفته، میگه این چی بود دخترش انداخت به ما. این به خاطر اینکه آدمیزاد تو یه جوری حرکت بکنیم که 10 سال آینده پشیمون نشیم، یعنی 10 سال آینده به نتیجه میخوایم برسیم. لذا من بحث این بود که اگه اون روز آقای منتظری میگفت غلط کردید این کارو کردید، چرا این کارو کردید؟ ایشون یه مرجعه، اگه وای میستاد، اگه مقاومت میکرد، خب جلوش گرفته میشد، خیلی چیز جلوش گرفته میشد. اما الان هم همینه، تو بحثای خودمون، تو رفاقتای خودمون، تو دوستیهای خودمون نمیگیم. خیلی وقتا عرضه نداریم یه تذکر کوچیک به همدیگه بدیم که آقای فلان، من دیشب پریشب بنده خدا زنگ زد گفت دفتر امام جمعه جلسه فلان، مثلا جلسه قبلی بهش گفتم چرا فلانی فقط مجریه. اولا که این آقا اصلا شؤون طلبگی رعایت میکنه، ریشاش اینجوری میزنه اون پسر مدار، یعنی فقط یه نخ داره اینجا. دوما لباس طرف رو نگاه کن، شنبه یک شنبه میپوشه. سوما وقتی مجری وای میسه خودش داره عمل میکنه که هر چی دلش بخواد میگه، مجری اجرا کننده برنامه شما باید باشه. سوما که چرا شما طلبای دیگر مجری نمیذارید؟ چرا آقای مثال زدم آقای شهرکی که تو فلان روستا هسته، یک طلبه است که بنده خدا به لحاظ مالی توانایی نداره، خب اونو بیار مجری بذار، خب یادش بده. مگه میخواد چکار کنه؟ خواب میخواد مجری 25 30 تا آخوند بشه جلسه رو بگردونه دیگه، دفعه بعد از اون یکی دیگه استفاده کن. چرا همه چی رو محصور کردید، انحصار کردید، دست خودتون گرفتید؟ اون آقا بیا صحبت کنه این دفعه، دفعه بعد اون آقا یکی دیگه به صحبت. مگه شما نمیخواید طلبا رو زنده کنید؟ گفتم اگه هدفتون این نیست، نمیخواید طلبا رو زنده کنید، میخواید از طلبا استفاده کنید، بگید آقای خواجه بیا شاهد ما جلسه رفتیم دفتر اون آقا که ممتازین جمع کرده بودن. من چی گفتم؟ گفتم شما ما اینجا جمع کردید که ما برنامه بدیم شما اجرا کنید یا نه ما هم جز برنامه شماییم که بخواه رو ما هم منوف بدید. اگر جز برنامه تون هستیم هم اول بگید. جلسه دیگه تعطیل شد، دیگه برگزار شد. شما داری میگه شما ممتازی، شما ممتازی، شما ممتازی، شما عضو نخبگانی، ما شما رو میخواییم که انشالله برای مشکلات فرهنگی استان به ما کمک کنید. خب یعنی چی؟ یعنی که ما پیشنهاد بدیم شما کمک کنید اجراش کنید، نه اینکه از ما هم سوء استفاده کنید ته تهش بنویسید که یه کمیسیون هم برای نخبگان استان داریم. گفتم ما الان چیزا نیستیم. من خودم لجنه ادبیات حوزه رفتم یک جلسه، بعد جلسه هم به ما یه پاکت خوبی هم دادن، ناهارم دادم. اون آقا ثمرت البحث، یا آقای گفت شما چه کار این کارا دارید؟ پاکتتو بگی ناهار تو برو. گفتم ما نمیام، من نمیام. همینجا حرم دو سه سال هی به من تماس گرفت به عنوان اساتید حدیث و تفسیر حرم، یه سال من تو حرم رفتم تفسیر میگفتم، من نرفتم. میرفتیم جلسه شبستان نجب خاتون چون زیر زمینه، خیلی آقایون بزرگم، آقای حسین قزوی که خیلی دیگه می اومدن، ولی من میگم نه این فقط گزارش و هیچی نیست توش. اگه بخوای پیشنهاد بدی که 10 تا مدرسه حرم رو اختصاص بدید به حدیث و تفسیر، هیچی نیست، آدم نمیره. حالا اینکه با آقای خواجوی گفتم از باب این نبوده که چیز باشه، اینا بالاخره بقیه دستشون میاد که دفعه بعدی بخواد یه چیزی بگه. حالا آقای خواجوی دو علمی پیدا کرد به علم سینما و تئاتر که اینا با هم دیگه تداخل میکنه. خب ول مسائلو سید رضا یک جوری به گاش دادم که چند روز دیگه صداش در میاد. سید رضا دیگه احتمالاً برای یکی دو ماه دیگه احتمال خیلی زیاد سرا بازار میرون سید رضا سر صبح داره با شورت ورزش میکنه تقویت قوای با. ول مسائلو عبارتون ان جملتن، پس مسائل عبارت شد از مجموعه قضایایی که مختلف هستند اما در غرض واحد جمع می شوند. ول مسائلو عبارتون ان جملتن، جمله تو لغت می شوند مجموعه، من قضایا متشتتتن، متشتتتن معناش همون مختلفتن هست، اما اختلاف که خیلی شدید باشه، خیلی دیگه با هم درگیری داشته باشه بهش میگه متشتت، خیلی پراکنده. جمعها جمع میکند اون مسائل را، اشتراکها مشترک بودن اون قضایا، فدخل فلقرز لذی، دخل دخالت داشتن، دخیل بودن در قرضی که لعجلهی به خاطر اون قرض، دوونا هازل علمو به خاطر اون قرض تدوین شده است این علم، علم نف به یک انگیزه و یک هدفی نوشته می شود، علم فقه به یک انگیزه و یک قرضی تدوین می شود. فلذا قد یتداخلو بعض العلومه، فلذاش به چی برمیگرده همتی؟ حال که در مسائل غرض دیده می شود نه موضوع، لذا چی میشه؟ یعنی حال که در مسائل غرض دیده می شود نه موضوع، رو به جلو داریم می بینیم میتونه تداخل کنن. قد در بعضی از موارد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان لهو، مما یعنی از جمله مسائلی که می باشد برای اون مسئله، برای اون چیز، دخلون فی مهمین ای فی قرزین فی هدفین، لعجل کل منهما دون علمون علاهده، به خاطر هر کدام از این قرزها یک علم مستقلی نوشته شده است. فیسیرو می گردد اون به حساب اون مسئله، من مسائل علمان، چون غرض رو میبینیم یه مسئله دو تا غرض رو تأمین میکنه، لذا از مسائل دو علم میشود، البته گفتم تعبیر دقیقش همین که آقای اصفهانی آقای نائینی میگن، اینها باز هم دو مسئله مختلف هست، مسئله واحد نیست، چون حیثیت بحث در هر کدام متفاوت است از حیثیت بحث در دیگری. بله به حسب شکل ظاهری صيغه الامر وضع للوجوب، اینجا میگه صيغه الامر وضع للوجوب، اما اون که میگه صيغه الامر وضع للوجوب نگاهش نگاه بیانات شارع و استنباط، این یکی نگاهش نگاه کلام عرب هست، گفتار عامیانه هست، به تعبیر دیگه من دون لغت خاصتن بحث میشود، اما اونجا به لحاظ چیه؟ خاصه. لا یقالو، این لا یقالو گفتم مطلب مهمی نبود مطابق دعب صاحب کفایه، لذا من تو این جزوه فقط به این صورت یه استدرادی آوردمش، و اون این که یکی نگه که اگه اینجوری باشه که علوم مسائلش با هم تداخل کنه، خب میتونه که دو تا علم همه مسائلش با هم تداخل کنه، چون که اولا که این فرضه بعیدی است، ثانی اگه هم چه اتفاقی بخواد بیفته خب ما دو تا علم براش نمی‌نویسیم دیگه، کاری نداره که. لا یقالو علا هازا، علا هازا یعنی چی؟ بنابر این که شما گفتید قد یتداخل بعض العلوم، به تعبیر دیگه بنابر این که شما گفتید مسائل علوم میتونه تداخل کنه و مانعی وجود ندارد، یمکنو تداخل علمین فی تمام مسائل هما، میتونید علم تئاتر و سینما مثلا بنویسید، ممکن است تداخل کردن دو علم در تمام مسائل، کدام کجا؟ فیما کان هناک مهمان، مهمان یعنی غرضان، متلازمان، دو غرضی که همیشه با هم دیگه متلازم هستن. بعدش این فترتب علی جمله من القضایا رو بذاره تو پرانتز، الان برمیگردم میگم، متلازمان لا یکادو انفکاکهما، مثل اینکه شما نگاه کنید یه لحظه باشید، در گذشته علم صرف رو با نگاه وسیع نگاه میکردن نه نگاه خاص امروزی، لذا غرض علم صرف و غرض علم اشتقاق مهمان متلازمان لا یکادو انفکاکهما، همش با هم دیگه دیده میشدن، لذا چون همیشه با هم دیگه دیده میشدن مسائلشون هم تو قالب یک علم مطرح میشده است. متلازمان در چه جهت متلازم هستن؟ فی متعلق به متلازمانه، فترتب علی جمله من القضایا. خب نتیجه این شد که احتمال داره دو تا علم پیدا بشه که این دو تا علم با اینکه دو غرض مستقل دارن، اما این اغراضشون در جهت ترتب بر مسائل مختلفه همیشه با هم باشن، یعنی هر جا غرض از علم صرف پیدا میشه غرض از علم اشتقاق هم چی بشه پیدا میشه. بعد ایشون میگن فانه یقال لا یقال، فانه چی؟ یقال، به خاطر اینکه گفته میشود مضافن الی بعد ذالک، اولا که چنین امری بعیده بل ممتنع هست عادتا، بل امتناعهی عادتا، ولی عادتا بعد بنویسید که امتناع عقلی که مستلزم اجتماع نقیزین یا ضدین هست بیلگون ندارد. اینو تو پاورقی باید بیاره چون تو متن خراب میکنه. امتناع عقلی که مستلزم اجتماع نقیزین یا ضدین هست بیلگون ندارد، امتناع عقلی ندارد. آخوند خراسانی میگه اگه اینجوری باشه که شما میگی، خب لازم نیست دو تا علم براش بنویسیم که لا یکادو یسخو لذالکه، لذالکه به چی برمیگرده؟ برای اون مهمان متلازمان، لا یکاد و یسه و لذالک تدوین و علمین، دو تا علم بذاریم و دو تا اسم هم برش بذاریم و تسمیت هما به اسمین، لازم نیست ما اصلا دو تا علم بنویسیم و دو تا اسم برش بذاریم، بل تدوین و علمن واحدن، بل یسه و تدوین و علمن واحدن، تدوین و عطف به تدوین و قبلی میشه اما یسه و بر سرش داریم. یعنی امید نیست که صحیح باشد، برای اون تداخل علمین تدوین و علم. میشه تدوین کدامش روونتر میشه، ولی حداش یکی الان اون که روون میکنه عبارتو. لذا اون مورد سوال مستشکل این که دو غرض متلازم هستن که هرگز از همدیگه جدا نمیشن. ایشون میگه صحیح نیست برای اون دو غرض متلازمی که هرگز از همدیگه جدا نمیشن دو تا علم نوشته بشه و دو تا اسم هم براش گذاشته بشه، بلکه یه جامعه میگیریم که این اغراض تحت اون جامعه چی بشن؟ چم بشن. بل تدوین و علم واحدن، که البته در این علم واحد بعضی موارد یه غرض پیگیری میشود، بعضی موارد هر دو غرض پیگیری میشود، بستگی داره که نیاز مخاطب چی باشد. یبحث و فیه، مثل اینکه فرض کنید شما میگید علم الفقه، منظورتون از علم الفقه هم فقه به معنای خاص باشه هم فقه به معنای عام باشه، یعنی قواعد چی؟ فقهیه. اما شما میگید علم الفقه، بعد میگید که مثلا علا بابین، باب الاول مسائل الفقه، باب الثانی قواعد الفقه، شما کلی دارید در نظر. و غرض شما این است که هر چی که به فعل مکلف ارتباط دارد چه جزئی باشد چه کلی باشد رو میخوای بحثش کنی، مشکلی نداره. یبحث فیه تارتن لکلل مهمین و اخرى لاحدهما، بعضی موارد هر دو غرض رو کنار هم لحاظ میکنیم، مسائل رو بس یکیشو نگاه میکنیم. و هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، این حرفی که شما مستشکل گفتی این به خلاف اونی که من آخوند گفته بودم، من بعض مسائل گفته بودم نه تمام مسائل. که فإن حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئلت او ازیده، این که آدم برای این که دو تا علمو تدوین کنه که بعضی از مسائلشون، حالا یه مسئله یا دو تا یا سه تا یا ده تاشون مشترک بخواد، مشکلی نداره. که فی جملتن، فی جملتن متعلق به تدوینه، یعنی همانا نیکو بودنه نوشتن دو تا علمی که این دو تا علم مشترک هستند در بعضی از مسائل، تدوین علم فی جمله مسائل حمل مختلفته، یعنی با لحاظ مسائل مختلفه اون دو علم اونایی که با هم تداخل ندارن، لاجل متعلق به تدوینه، یعنی همون که فی جملتن متعلق بشه است، لاجل مهمین، یعنی نوشتن دو تا علم به لحاظ مسائل مختلف و با لحاظ غرض مختلفی که دارن. نه علتی نیورد که، علتی نیورد توی عبارت که، اگه خود علت بیاره باید بعد از این جمله منعقد شده، خبرش نیومده، خبرش ممالا یخفاه. خب میدونم حسنه چجوری میشه معناش خواهد
بودنش
اون کاره ممالا یخفا خبر حسنه. آقای غلامی میگه لعجله علت باشه برای حسن تدوین، من میگم نه، لعجله متعلق به تدوینه، فی جملتن متعلق به تدوینه. در مورد فی جملتن ترکیب دیگه هم گفتم ولی نمیشه. لذا همه حرف اینه که نوشتن دو تا علم که در بعضی مسائل مشترکن و در عمده مسائل مختلف هستن، برای تدوین، برای چیه؟ برای رسیدن به دو غرض، از جمله اموری است که مخفی نیست. لذا این لا یقال و فعل، ببینید این که میگم مطابق با دعب صاحب کفایه نیست، صاحب کفایه ای که ما برای خوندن دو خط و نیمش سه جلسه وقت گذاشتیم، اینجوری بخواد عبارت اصلا معنا نداره. که اگه بخواد الان صاحب کفایه بیاد اینو بگه، این باید کلن حذف بشه، همون پاراگراف قبلی بوده و در پاراگراف قبلی کل بحثی که ذکر شده بود این بوده است که آروم آروم داره ذهن شما رو هدایت میکنه به این سمت که تمایز علوم به اغراضش است، تمایز علوم موضوعات نیست. لذا مسئله اصولی و مسئله فقهی تفاوتش در این است که در مسئله اصولی دنبال غرضی هستیم، در مسئله فقهی دنبال غرض دیگه هستیم. اما تمایز العلومه و قد انقدها. اینو بنویسید تو جزوه، زیرش میشه بیان مطلب سوم. بعد بنویسید وجه تمایز علوم. این یه تیکه شو بنویسید در این مطلب در واقع دو امر پیگیری می شود، یکی وجه تمایز علوم از یک دیگر و دیگری نیازمندی و عدم نیازمندی علوم به موضوع خاص و مستقل. اون روز بعد از جلسه دوم بود یا اول دوم بود، آقای خواجوی نکته گفتن، گفتم بهش میرسیم. ببینید یه بحث که مقدمه مطلب اول بود این بود که آیا علوم موضوع میخوان یا نمیخوان. بحث بعدی این است که حالا که موضوع میخوان، اون موضوع باید عنوان خاص داشته باشه یا نه عنوان خاص لازم نیست. مطلب سوم اینه که اگه عنوان خاص میخواد، عنوان موضوع در اصول چیست، عنوان موضوع در فقه چیست، عنوان موضوع در نحو چیست. الان دومی رو میخوایم بحث کنیم که تو امر دوم بس باز تو موضوع علم اصول برسیم، سومی رو بحث میکنیم. سومی خب معلومه متفرع بر اینه که شما بپذیرید اولا هر علمی موضوع میخواد، ثانیا هر علمی موضوع خاص میخواد، یعنی از عنوان خاص برخوردار باشد. یعنی شسته و رفته از شما سوال کردن موضوع علم فقه چیه، شما میگه فعل المکلف. موضوع علم صرف چیه؟ کلمتون. لذا یکی از نزاعها از قدیم الایام چون قائل به این بودن که هر علمی موضوع میخواد، موضوعش هم باید موضوع خاص باشه، به دنبال این بودن که موضوع چیست. بعضا مثل آقای خویی قائل به این هستن که اولا هر علمی موضوع نمیخواد و بلکه محال است، ثانیا موضوع هم بخواد موضوع خاص نمیخواد، و ثالثاً اگه موضوع خاص بخواد موضوع الموصول اینه، خیلی باحاله. خب اگه واقعاً شما میتونید براش موضوع بیارید، ایراداتی که بوده خب باسه چی خب منکرش بشیم؟ خب من میتونم برای علم اصول موضوع خاص بیارم، عنوان خاص بیارم، در این حال منکر این باشم که علم نیاز به موضوع. چرا؟ خب اگه بتونیم که خیلی کار خوبیه. که اشکال داره که ما موضوع علم اصول رو بدونیم، از همون اول به تعبیر محقق اصفهانی با یک نگاه روشن، با یک ذهن باز در مسائل علم اصول حرکت کنیم و مسائل علم اصول را با نگاه اصولی خاص مطرح کنیم، تا اینکه طرف رو بخوایم تو حاله از ابهام قرار بدیم و اصلا براش روشن نکنیم. ایشون علاوه بر اینکه میگه علم موضوع نمیخواد، اگر موضوع بخواد عنوان خاص نمیخواد، اما در حال میگه حالا اگه شما اصرار دارید که موضوع میخواد عنوان خاص هم میخواد، عقولو به نظر من موضوع علم اصول این است. حالا اینا ان شاء الله آرومانه تو مباحث بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.